بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در خواص انسان بود، 10 خاصیت از خواص انسان رو صدر المتعلهین قدس سره برشمردن و بعدم در پایان یه جمع‌بندی داشتن که بعض از این صفات طبیعی است، بعضی نفسانی است و بعضی عقلی، و این از اختصاصات انسان است در بین موجودات که دارای هر 3 دسته این صفات است. حالا به همین مناسبت یک کلامی رو از طبیعیات شفا نقل می‌فرمایند و بعدش هم نقدی به کلام شیخ دارن. یه آدرسی رو در ابتدای این فصل از طبیعیات شفا عرض کردیم، صفحه 181 طبیعیات شفا تب جدید. شیخ در این کلامی که از ایشون نقل میشه یه توضیحی راجع به 2 قوه نفس انسانی دارن به نام عقل نظری و عقل عملی که توضیح وافی و کافی هم هست در تبیین این 2 قوه نفس انسانی که عقل نظری و عقل عملی باشه. و در ضمن توضیح این 2 قوه اشاره‌ای هم به سایر قوا غیر این 2 قوه از قوای نفس خواهند داشت، اشاره به قوای حسی، قوه حسیه، اشاره به قوه وهم و خیال و اشاره به قوه شوقیه، سایر قوای نفس انسان مورد اشاره قرار میگیره در کلام شیخ. از اینجا فرمایششون رو شروع میکنن ابن سینا که عقل نظری کارش ادراک امور کلیه هست، ادراک کلیات، به تعبیر دیگر امور اعتقادی کلی. اعتقادات کلی، کار قوه عقل نظری که یکی از دو قوه نفس ناطقه انسانه، چون آخه اون سایر قوایی که عرض کردیم شیخ اشاره به اونها خواهند کرد، میدونید اونها قوای نفس انسان به ما هو انسان نیستن، اونها قوای نفس انسان به ما هو حیوانن. این دو تا قوه، اینا قوای نفس انسان به ما هو نفس انسان است. چون آخه مثلا قوای حسی را یا قوه وهم و خیال را یا قوه شوقیه را اینا را حیوانات هم دارن، لذا درسته اینا از قوای نفس انسانه، اما به ما هو حیوان. عقل نظری کارش ادراک امور کلیه کلیات هست، یا به تعبیر دیگر اعتقادات کلی. اعتقادات کلی اعم از این که مربوط به عمل باشد یا نباشد، یه وقت یه اعتقاد کلی مربوط به عمله، یه وقت هم اصلا مربوط به عمل نیست، ارتباطی با عمل پیدا نمی کنه. مربوط به عمل باشه اعم از این که عمل معاشی باشه یا عمل معادی. عمل معاشی مثلا بناء بیت، ساختن ساختمان. عمل معادی مثل عدل و احسان، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. عدل و احسان، این کار عقل نظری است. ادراک کلیات، اعتقادات کلی، عقاید کلی، اعتقاد کلی. حالا میخواد به عمل ارتباط پیدا بکنه، میخواد ارتباط پیدا نکنه. مثلا این اعتقاد که مثلا یه ساختمان چجوری باید ساخته بشه، یه ساختمانی که انسان میخواد داخل اون زندگی بکنه، این مثلا چجوری باید ساخته بشه، مثلا باید ضد زلزله باشه، مثلا میگم. این با اینکه ارتباط با عمل پیدا میکنه، اما در این حال این اعتقاد کار عقل نظری نه عقل عملی. چرا؟ چون عمل از این اعتقاد کلی صادر نمیشه، به خاطری که این اعتقاد کلی هر بنایی رو شامل میشه. از این اعتقاد کلی عملی صادر نمیشه، یعنی بنا یک بیت خاصی صادر نمیشه، لذا اینم ادراکش کار عقل نظری. پس بنابراین عقل نظری ادراک میکند کلیات را. کار عقل نظری اعتقادات کلی است، میخواد به عمل ارتباط پیدا بکند، میخواد پیدا نکند. عمل میخواد عمل معاشی باشه مثل بناء بیت، یا عمل معادی باشه مثل عدل و احسان. از حیث صدق و کذب و وجوب و امتناع و امکان، یعنی عقل نظری که ادراک میکنه کلی رو و کارش اعتقادات کلی است با این تعمیمی که عرض شد، از حیث صدق و کذب، یعنی تحقق و عدم تحقق، و از حیث وجوب و امتناع و امکان، یعنی ضرورت وجود، ضرورت عدم و لا ضرورت وجود و عدم. کلی رو ادراک میکنه از این حیث عقل نظری، که این عقل نظری مبنای حکمت نظری است. یعنی حکمت نظری مبتنی بر این عقل نظری است، که حکمت نظری دانش هست و نیست هاست. حکمت نظری بحث میکنه از چیزایی که تحت قدرت و اختیار انسان قرار نمیگیره، یعنی مباحثش در دایره هست و نیست هاست، همون چیزی که امروزه بهش جهان بینی اطلاق میشه. این حالا راجع به عقل نظری تا اینجا، توضیح عقل نظری. در مقابل عقل عملی که یکی دیگر از دو تا قوه نفس انسانی باشه، کار عقل عملی ادراک عمل جز ادراک امور مربوط به عمل جزئی ممکن در مستقبله. این کار عقل عملی است، ادراک امور جزئی مربوط به عمل ممکن در مستقبل. این قیود اینا احترازیه، با هر کدام یه چیزی خارج میشه از تحت تعریف. بله، قید جز، حالا اون که جزئی هم صفت اموره دیگه، فرقی نداره. حالا پس کار عقل عملی ادراک امور جزئیه متعلق به عمل ممکنه در مستقبل. این با این جزئی که خب اون کلی خارج میشه، که اون کار عقل نظری، با این متعلق به عمل، غیر متعلق به عمل خارج میشه. با ممکن واجب و ممتنع خارج میشه. اون عقل نظری ادراک میکرد امور کلیه رو از حیث صدق و کذب که تحقق و عدم تحقق باشه، که همون مطابقت با خارج و عدم مطابقت با خارج باشه، و وجوب و امتناع و امکان. اینجا فقط عمل ممکن دیگه، عمل واجب که یعنی عملی که وجودش ضروریه. مقصود از واجب اینجا واجب فقهی نیست، واجب در علوم عقلی که گفته میشه به معنای ضروری الوجود، و ممتنع به معنای ضروری العدم. عمل ممکن، اونم عمل ممکنه در مستقبل، نه عملی که در گذشته انجام شده و تمام شده و رفته پی کار خودش. این کار عقل عملی است. اون وقت عقل عملی ادراک میکند امور جزئیه متعلق به عمل، اونم عمل ممکنه در مستقبل، از حیث نافع و مضر بودنش، از حیث زشت و زیبا و نزشت و زیبا بودنش، جمیل و قبیح و مباح، از این حیث که مثلا فلان عمل مثلا زیباست، جمیله، فلان عمل قبیحه، فلان عمل مباحه، نه جمیل نه قبیح، و از حیث خیر و شر بودنش، از این حیثیات عقل عملی ادراک میکنه یک امری رو که مربوط میشه به عمل، یه امر جزئی که مربوط میشه به عمل، عملی که ممکنه، یعنی امکان وجود داره، نه ضرورت وجود، نه ضرورت عدم، واجب و ممتنع نه، و در مستقبل تحقق پیدا میکنه در آینده، نه عملی که در زمان گذشته انجام شده و تمام شده. خب این تا اینجا عرض میکنم که توضیح عقل نظری و عقل عملی. حالا این رو هم اضافه بکنیم که این ادراک عقل عملی، این ادراک عقل عملی یا حکم عقل عملی که همون ادراکش هست، از این حیثیاتی که گفتیم، حیثیات سگانه، این باعث تحریک قوه شوقیه میشه، این باعث تحریک قوه شوقیه میشه. مثلا فرض بفرمایید که مثلا عقل عملی ادراک میکنه که راستگویی خوبه، حسنه، جمیل، این اونم نه راستگویی کلی ها، نه، یه مثلا واقعه ای پیش میاد که در اونجا انسان مخیر است بین این که راستشو بگه یا دروغشو بگه، عقل عملی حکم میکنه به حسن صدق، راستگویی. این ادراک و حکم عقل عملی، این باعث تحریک قوه شوقیه میشه، یعنی باعث میشه که قوه شوقیه یه شوق پیدا بکنه. اون شوق باعث تحریک عضلات میشه، ماهیچه های بدن، این ماهیچه های زبان به حرکت در میاد و انسان راستشو میگه در اون واقع، اون از باب مثال که شوق، قوه شوقیهی که در خدمت عقل عملی است، اراده بهش میگن، چون آخه قوه شوقیه که یکی از قوای محرکه است، چون میدونید نفس حیوانی که در انسانم هست مشترک دیگه بین انسان و حیوان، این دو دسته قوا داره، مدرکه و محرکه، مدرکه ظاهره و باطنه، محرکه شوقیه و عامله، که عامله همون قوه منبث در عضلات و ماهیچه های بدن هست. این قوه شوقیه مثل همین مثالی که زدیم، اگر در خدمت عقل عملی باشه، شوق این قوه شوقیه اراده نامیده میشه. گاهی وقتا هم هست که قوه شوقیه در خدمت وهم و خیاله، در اون صورت شوق شهوت و غضب نامیده میشه، که مثلا در حیوان یا ممکنه که در انسان، که حالا در ادامه عرض خواهیم کرد، ممکنه قوه شوقیه تحت خدمت قوه وهم و خیال باشه. اگر اینجوری باشه دیگه شوقشو بهش اراده نمیگن، اون دیگه میشه شهوت و غضب. دیگه اراده اصطلاحاً نمیگن دیگه، اون شوقش رو اراده نمیگن، اون شوقش یا شهوته یا غضب یا انسان دیگه، انسان هم ممکنه که حالا عرض خواهیم کرد. این دوتا قوه، یعنی قوه عقل نظری و عقل عملی، در انسان به منزله قوه مدرکه و محرکه در حیوانه. چون آخه قوه مدرکه حیوان وهم و خیالشه که همون وهم و خیال تحریک میکند قوه شوقیه رو، و قوه شوقیه هم باعث به کار افتادن قوه عامله میشه و حرکت عضلات و عمل تحقق پیدا میکنه. حالا در انسان هم ممکنه قوه شوقیه تحت خدمت قوه وهم و خیال باشه. مثلا مرحوم حاجی در حاشیه مثال میزنن، مثلا عیادت مریض، این چند جور ممکنه تحقق پیدا بکنه. در حدیث قدسی خداوند به حضرت موسی علی نبی و آلهی و علیه السلام خطاب فرمود که یا موسی مرض تو فلم تعدنی، که من مریض شدم عیادت من نیامدی. عرض کرد خدایا ساحت شما که منزه از مرض هست. فرمود بنده مؤمن من مریض شد و تو عیادت نرفتی. یه کسی عیادت مریض میره، این چند جور ممکنه اتفاق بیفته. یه وقت عیادت مریض للهه، به خاطر ثوابشه، به خاطر حدیثه، عمل به حدیثه. اینجا اون شوقی که برای این عمل که عیادت مریض باشه در انسان پیدا میشه، اینجا قوه شوقیه تحت خدمت عقل عملی است. اما یه وقت هست مثلا بریم مثلا عیادت مثلا یه شیرینی نمیدونم میوه چیزی بخوریم، یا بریم که مثلا طرف موقعیتی داره یه جوری خودمون رو بهش نزدیک کنیم که بعدن به دردمون بخوره، برای مثلا نام یا برای نان عیادت مریض بشه. اینجا قوه شوقیه تحت خدمت قوه وهم و خیاله، مثل حیوان. و اون شوقی که از این قوه شوقیه برای عیادت مریض حاصل میشه، اونو دیگه بهش اراده نمیگن، اون دیگه میشه شهوت، اون دیگه میشه غضب، مثلا انتقام های شخصی، اون دیگه بهش غضب میگن اون شوق. خب تا اینجا توضیح عقل نظری و عقل عملی. مطلب دیگری که باز در عبارت شیخ ابن سینا هست، در این عبارتی که در اینجا نقل میشه، استمداد عقل عملی است از عقل نظری. کار عقل عملی رو گفتیم دیگه، گفتیم ادراک امور متعلق، امور جزئی متعلق به عمل ممکنه در مستقبل، این کار عقل عملیه. عقل عملی در همین کار خودش، در همین ادراک خودش، استمداد از عقل نظری داره. چجوری؟ ببینید مثلا در همون راستگویی، در همون مثال راستگویی که عقل عملی حکم میکنه و ادراک میکنه که باید این راستو گفت، اول عقل نظری یه ادراکی داره و اون اینه که با یک صغرا و کبرا که از صدق و حسنون و کل حسنن ینبغی ان یعتابه، فس صدق و ینبغی ان یعتابه، این ادراک رو اول عقل نظری داره. ادراک عقل نظری همون فس صدق و ینبغی ان یعتابه که با اون مبادی اون صغرا کبرایی که گفتیم این ادراک صورت میگیره. از صدق و حسنون و کل حسنن ینبغی ان یعتابه، فس صدق و ینبغی ان یعتابه، درست. بعد از این ادراک عقل نظری است که عقل عملی دست به کار میشه. در یک واقعه ای که پیش میاد که آدم میمونه راستش رو بگه دروغ بگه، اونجا عقل عملی میگه که هازا صدقون، یعنی اگر من اینجوری اینو بگم راستش رو گفتم. و کل صدقن ینبغی ان یعتابه، روی همون ادراک عقل نظری هر صدقی هم باید به جا آورده بشه، فهازا ینبغی ان یعتابه، پس من باید این راستشو بگم، این راست رو باید بگم. اینم یه نکته که پس بنابراین در کارهای خودش و در ادراک و حکم خودش عقل عملی استمداد میکنه و کمک میگیره از عقل نظر. اینم یه نکته. نکته سوم که باز در عبارت شیخ است اینه که مبادی ادراک عقل نظری، اولیات و یقینیات، گاهی وقتا هم ظنیات، گاهی وقتا هم ظنیات. ظنیات مثل مقبولات، مشهورات، تجربیات غیر قطعی، تجربیات غیر قطعی، این مبادی ادراک عقل نظری. مبادی ادراک عقل عملی بیشتر ظنیات، مثل همین مشهورات و مقبولات و تجربیات غیر قطعی، البته گاهی وقتا هم اولیات و یقینیات، گاهی وقتا هم اولیات و یقینیات. اینم باز یه نکته که نکته سوم بود. حالا اینا رو ما اینجوری دستبندی میکنیم که مطلب بهتر مشخص بشه، حالا به این صورت در عبارت با این ترتیب نیست همش همه این چه که گفتیم. نکته بعدی که نکته چهارم باشه که تقریبا مرتبط با همین نکته سومی است که گذشت، اینه که هر کدام از عقل نظری و عقل عملی براشون رأی هست و ظنی هست. رأی یعنی اعتقاد جزمی، چون آخه کار هر دو بالاخره ادراک و اعتقاد دیگه، منتها اون اعتقاد کلی چه به عمل مربوط باشه چه نباشه و چه عمل معاشی چه معادی، این اعتقاد جزئی. عقل عملی ادراک جزئی، عمل جزئی، اعتقاد در مورد عمل جزئی از جهت نفع و ضرر و حسن و قبح و خیر و شر بودنش. حالا یه وقت هست که این اعتقادی که کار عقل نظری یا عقل عملی است، این رأیه، یعنی اعتقاد جزمیه. گاهی وقتا هست که نه، ظن، اعتقاد ظنی. اینم یک مطلب، چون اعتقاد اعم دیگه، اعتقاد اعم است از اعتقاد جزمی که شخص جازم باشه قطعی، یا اعتقاد ظنی که اعتقاد راجح هست که یک طرفی رو ترجیح میده، در این حال احتمال طرف دیگر هم محفوظه و داده میشه. اینم باز یه نکته شد، نکته چهارم شدیم. نکته پنجم، شیخ میفرمایند که در انسان یه حاکم حسی هست، یه حاکم وهمی خیالی هست، یه حاکم نظری هست، یه حاکم عملی. یه حاکم حسی، مدرک حسی، عرض کردم در عبارت شیخ به سایر قوا هم اشاره میشه، مثل اینجا مثلا یه حاکم حسی، مدرک حسی، حواس، یه حاکمی که وهم و خیال باشه، یه حاکم نظری که عقل نظری باشه که کارشو گفتیم، یه حاکم عقل عملی که اونم کارشو گفتیم، و اون مبادی تحریک کننده قوه شوقیه در انسان، اون مبدأ تحریک کننده در انسان، یا وهم و خیاله، یا عقل عملی است، یا شهوت و غضبه. که از اینها سه تاش در حیوان هست، یعنی به جز عقل عملی. در انسان ممکنه عقل عملی تحریک کنه قوه شوقیه رو، ممکن است وهم و خیال. و حالا وهم و خیال که تحریک بکنه، اون شوقی که برانگیخته میشه در قوه شوقیه ممکنه شهوت باشه، ممکنه غضب باشه. اگر برای جلب ملائم باشه میشه شهوت، اگر برای دفع منافر باشه میشه غضب. اینم نکته پنجم. نکته ششم این استش که شیخ میفرماید عقل عملی در کارهاش احتیاج داره به بدن، همیشه احتیاج داره به بدن. عقل عملی در کارهاش همیشه احتیاج داره به بدن، چون آخه عمل میخواد صادر بشه از عقل عملی، و عملم با اعضا و جواره، با بدن باید انجام بشه دیگه. اینه که عقل عملی در افعالش، در کارهاش، در اعمالش همیشه احتیاج داره به بدن، چون آقا ادراکش ادراک عمل جزئی است، ادراک عمله. اما عقل نظری احتیاجش به بدن همیشگی نیست و از هر جهت هم نیست، همیشگی نیست و از هر جهت هم نیست، همیشگی نیست، یعنی احتیاجش به بدن تا وقتیه که در دنیاست، انسان در دنیاست، زنده است. خب چون شیخ آخه مشهور مشایین، میدونید دیگه، کلیات رو منتزع از جزئیات میدونن، از محسوسات، و از هر جهتی هم نیست، یعنی فقط از جهت حدوث نه بقا. احتیاج عقل نظری در کارهاش، در اون ادراکاتش به بدن در حدوثه که اون اعتقاد پیدا بشه، اما دیگه در ادامه نیست، همیشه نیست، یعنی بعد از انتقال به نشأه آخرت دیگه این احتیاج نیست، احتیاج به بدن. اینم نکته ششم. و نکته هفتم که آخرین نکته است در عبارت شیخ اینه که شیخ می‌فرماید که نفس هیچ کدام از این قوا نیست. این قوایی که از عقل نظری و عملی شروع شد بعد به سایر قوا هم اشاره شد، مثل حاکم حسی، مدرک حسی، قوه حسی و وهم و خیال. و ایشون می‌فرماید که نفس هیچ کدام از این قوا نیست، بلکه نفس چیزی است که دارای این قواست، دارای این قواست، و نفس یک جوهر مجرده که در بعض از کارهاش احتیاج به آلات و ابزار بدنی داره، در بعضیش هم نداره. در بعضی از کارهاش احتیاج به آلات و ابزار بدنی داره، مثلا در احساس، در تخیل. در بعضی کارهاش هم نداره، مثلا عقل نظری که در حدوث احتیاج داره، در بقا نداره، یا همیشه احتیاج نداره، مادامی که در دنیاست احتیاج داره. این تمام مطلبی است که ابن سینا در اینجا از شیخ نقل میکنن از طبیعیات شفا، و بعد نقدی دارن که با همون نقدم دیگه این فصل تمام میشه. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. قال الشیخ الرئیس للانسان تصرف فی امور جزئیه و تصرف فی امور کلیه. انسان یه تصرفی، ارتباطی با امور جزئی داره و یه ارتباطی، تصرفی و تعلقی و ارتباطی با امور کلی داره. ول امور الکلیتو انما یکون فیها اعتقاد فقط ولو کان ایزن فی عمله. کلیات اینها درش اعتقاد هست، یعنی عمل ازش بیرون نمیاد، فقط عقیده است، ادراکه، اعتقاد، ادراکه، عمل ازش در نمیاد. باید ادراک جزئی بشه تا عمل ازش در بیاد، همونی که کار عقل عملی است. اینا کار عقل نظریه، از اینجا توضیحات مثلا مربوط به عقل نظری است، اینا کار عقل نظری. امور کلی، کلیات، فقط درش اعتقاده، یعنی عمل ازش صادر نمیشه و بیرون نمیاد. ولو کان ایزن فی عمله، ولو اون اعتقاد مربوط به عمل باشه، مثل این که مثلا خونه چجوری باید ساخته بشه به طور کلی، چه اصول ایمنی مثلا باید درش رعایت بشه. اینا همه کار عقل نظری. خب چرا که ولو کان ایزن فی عملن بازم اینجور امر کلی فقط درش اعتقاده؟ فان من اعتقد اعتقادا کلیا ان البيت كيف ينبغي ان يبنى فانه لا يستر عن هذا الاعتقاد وحده فعل بيت مخصوص صدورا اوليا. به خاطر کسی که به طور کلی یه اعتقادی داره که راجع به عمل هم هست که مثلا خونه چجوری باید ساخته بشه، روی چه اصولی، خب از این اعتقاد تنهایی، یعنی از این اعتقاد کلی به تنهایی صادر نمیشه عمل ساخت خونه خاص، البته صدورن اولی، به صدور ثانوی صادر میشه، به خاطر همون استمداد عقل عملی از عقل نظری که در ادامه میاد. چرا عمل صادر نمیشه از این اعتقاد کلی؟ فان الافعال تتناول لامور جزئیه و تصدر عن آراء جزئیه. به خاطری که اعمال اینا شامل جزئیات میشه، عمل جزئیه، و صادر میشه از رأی جزئی، از اعتقاد جزئی. چرا؟ و ذالک لان الکلیه من حیث هو کلیون لیس یختص بهذا دون ذلک. اینم که عمل از رأی جزئی صادر میشه، سرش اینه که کلی از اون نظر که کلیه، نه از اون نظر که در ضمن یک فرد و جزئی موجود میشه، اختصاص نداره به فعلی دون فعلی، به موردی دون موردی، به عملی دون عملی. خب ببینید، این که گفتم تا اینجا توضیحات عقل نظری بود. فیکون للانسان اذن قوتون تختص بالآراء الکلیه، یعنی همو عقل نظری. پس برای انسان در این هنگام یه قوه ایست که مخصوص اعتقادات کلی است، که اون حالا بعدن میگن که بهش میگن عقل نظری. و قوتون اخرى تختص بالرویت فی الامور الجزئیه. یه قوه دیگری هم انسان داره که عقل عملیه. حالا دیگه این ادامه این که از خارج توضیح دادم که ادراک امور کلی از حیث صدق و کذب و نمیدونم وجوب و امتناع امکان، اونا در ادامه میاد که ما اینا رو تجمیع کردیم در جای خودش، یعنی در توضیح همه رو آوردیم. یه قوه دیگری هم برای انسان هست که این اختصاص داره به ادراک امور جزئی، به فکر و ادراک و اعتقاد در امور جزئی. از چه جهت؟ فی ما ینبغی، فی الامور الجزئیه، فی ما ینبغی ان یفعل و یترک. امور جزئیه در چیزایی که سزاوار فعل و ترکه، یعنی امور از همون که در از خارج گفتم ادراک امور جزئیه مربوط به عمل، ای فی ما ینبغی ان یفعل و یترک مربوط به عمل، او وقت از حیث به ما ینفع و یضر، از حیث نافع و مضر بودنش، و مما هو جمیل و قبیح، مباح هم در صفحه بعد اضافه میکنه، از حیث حسن و قبح و اباحش، و مما هو خیر و شر، و از حیث خوب و بدیش. خب و یکون ذالک بضرب من القیاس و تأمل صحیح او سقیم. ای ذالک همون رویه در امور جزئی، یعنی این ادراک عقل عملی، این با یک قیاسی هست که همون قیاس هازا صدقون و کل صدقن ینبغی ان یعتابه فهازا ینبغی ان یعتابه، که اون قیاسش باز دنبال اون قیاسیه که عقل نظری داره. این قیاس خود عقل عملی رو میگه. این با یه قیاسی این رویه و ادراک و این فکر و این اعتقاد صورت میگیره، البته صحیح نو سقیمه، لازم نیست که حالا همیشه مثلا درست باشه قیاسش. قایتهو انهو یوقع رأی فی امر جزوی مستقبل من الامور الممکنه. غایت و نتیجه این قیاس اینه که عقل عملی ایجاد میکند یک رأی، که همون نتیجه است، یک رأی و اعتقادی را در امر جزئی آینده ممکن، از امور ممکنه. چرا؟ لأن الواجبات والممتنعات لا یروا فیها لیوجد او یعدمه. به خاطر این که واجب و ممتنع، مثلا یه مثلا فرض بفرمایید که من الان عقل عملی من بیاد مثلا الان فکر کنه که من نبضم بزنه یا نزنه، نبض واجبه، ضروریه، میزنه، دیگه فکر نداره. لأن الواجبات والممتنعات، یا مثلا فکر بکنه که من بپرم یا نپرم، خب پرواز برای من ممکن نیست، ممتنع دیگه، اینا فکر نداره.
به خاطر این که واجبات و ممتنعات لا یروا فیها، اینا فکر نمیشه درشون، لیوجد او یعدمه، تا اونی که واجبه ایجاد بشه و اونی که ممتنعه معدوم بشه، نه اون خودش موجود و معدوم هستن. چی؟ نه لا یرواس، ما آخه ملا لغتی موقع میخوندیم علامت گذاشتیم که امروز اشتباه نکنیم. و ما مزا ایزن لا یروا فی ایجادهی علا انه مازن، اون عمل ممکنی هم که گذشته در گذشته انجام شده دیگه، الان فکر نداره دیگه، اونم لا یروا فی ایجادهی، الان دیگه فکر نمیشه که انجام بشه یا نشه، علا انه مازن، اینجا باز بالاش نوشتیم ای معه، با این که گذشته، ما انه مازن، با این که گذشته دیگه معنا نداره که فکر بشه راجع به ایجادش. خب فاذا حکمت هاذه القوته، یعنی این قوه عقل عملی حکمش که تمام شد، ادراکش که تمام شد، تبعت حکمها حرکت القوت الاجماعیت الى تحریک البدن، تبعت حکمه ها، تبعیت میکنه از حکم این قوه، چی؟ حرکت قوه اجماعیه، یعنی قوه شوقیه، حرکت قوه اجماعیه که حرکت شوقشه، که او شوقش هم اراده نامیده میشه چون خودش تحت خدمت عقل عملیست. بله؟ نه 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 تصحیح کردیم، چون خط خطی کردیم من اصلا همزش دیگه مشخص نبود که تذکر بدم. فاذا حکمت هاذه القوته، یعنی عقل عملی، تبعت حکمها حرکت القوه الاجماعیه، که حرکت شوقشه، شوق قوه شوقیه پیدا میشه که اونم منجر میشه به تحریک عضلات و ماهیچه‌های بدن که قوه عامله به کار بیفته و خلاصه عمل صادر بشه. کما کانت تتبع احکام قوت اخرى فی الحیوان، کما کانت، ضمیر کانت به قوه اجماعیه، چنان که همین قوه اجماعیه یعنی قوه شوقیه تابع احکام و ادراکات قوه دیگری است که وهم و خیال باشه در حیوان، که اون وقت دیگه شوقش هم شهوت و غضب نامیده میشه در حیوان و در انسان به ماهو و حیوان، انسان به ماهو و حیوان، نه انسان به ماهو و انسان، در انسان به ماهو و انسان تابع عقل عملیست قوه شوقیه. خب و تکونو، باز نمیدونم چی بوده خط زدیم، و تکونو هاذه القوتو است و تکون و هاذه القوتو، نمیدونم اینو باید خبر تکونو الان بخونیم یا نه، و تکون و هاذه القوتو، یا اینکه عطف بیان بدل، استمدادها من القوت التي علی الکلیات بخونیم که خبر باشه، یا اینکه نه این استمدادها که مثلا عطف بیان یا بدل هاذه القوه باشه، وقت دیگه خبر یک فعل محذوفی بگیریم که جمله من القوه التي علی الکلیات باشه. حالا و تکون هاذه القوه استمدادها من القوه التي علی الکلیات، هاذه القوه یعنی عقل نظری، همونی که در سطر اول بود، فاذا حکمت هاذه القوه، عقل عملی، این همون قوه عقل عملی، استمدادش از عقل نظری است، یعنی از قوه است که قوه بر کلیات بود و ادراک میکرد کلیات را، یعنی عقل نظری، که مرحوم حاجی قیاس ها رو در تعلیقه فرمودن که اون قیاس که عقل عملی تشکیل میده، هازا صدقون و کل صدقن ین بقیان یوتابه، اون پشتوانش یه قیاسیه که عقل نظری تشکیل میده که از صدق و حسنون و کل حسنن ینبغی ان یعتابه فهازا فصدقو ینبغی ان یعتابه. بله ببینید من درست. خب مرحوم حاجی در حاشیه دارن فمن هناک تأخذ المقدمات الکلیت الکبرویه فی ما یروی و ینتج فی الجزویات. فمن هناک ای هناک میخوره به اون قوت التی علی الکلیات، تأخذ هم فاعلش همون قوه عقل عملی است، یعنی از عقل نظری اخذ میکند عقل عملی مقدمات کلی کبروی در قیاسی که خودش به راه میندازه و تفکر میکنه و فکر میکنه، که اونجا که میگه که هازا صدقون و کل صدقین ینبغین یعتابه، ای کبرا را از عقل نظری گرفته، او وقت و ینتج فی الجزویات، بعد نتیجه گیری میکنه در جزئیات، که پس بنابراین الان من با راستشو در این واقعه بگم. فل قوت الاولى للنفس الانسانيه قوت تنسب الى النظر فيقال عقل نظري. قوه اول برای نفس انسانی که توضیح دادیم، قوه ای که نسبت داده میشه به نظر و گفته میشه عقل نظری. و هذه الثانیه قوت تنسب الى العمل فيقال عقل عملي. دومی هم قوه ای است که نسبت داده میشه به عمل و گفته میشه بهش عقل عملی. و تلک لصدق و الکذب، عقل نظری برای صدق و کذب، یعنی امور کلی رو از حیث صدق و کذبشون ادراک میکنه. و هذه للخير و شر فی الجزئیات، عقل عملی خیر و شر عمل جزئی را ادراک میکنه. و تلک للواجب و الممکن و الممتنع و هذه للجمیل و القبیح و المباح، عقل نظری برای واجب و ممکن و ممتنع همه هست، یعنی ادراک امور کلی که حالا وجودشون ضروریه، نمیدونم عدمشون ضروریه یا امکان وجود دارن، همه رو. اما و هذه للجمیل و القبیح و المباح، این نه فقط ممکن و اونم از حیث خلاصه جمیل و قبیح و مباح بودن. و مبادی تلک من المقدمات الاولیه و مبادی هذه من المشهورات و المقبولات و تجربیات الواهنت دون الوسیقه. خب مبادی ادراک عقل نظری مقدمات اولی و یقینی، البته گاهی هم ظنیه که حالا عرض خواهم کرد. و مبادی ادراک عقل عملی مرحوم حاجی نوشتن فل اغلب بیشتر ظنیه، چون گاهی هم یقینی و اولیه، گاهی هم از یقینیات و اولیات. من المشهورات و مقبولات و تجربیات غیر قطعی ظنی. خب ببینید چرا این عبارتی که گذشت رو ما اینجور معنا کردیم، که اونو گفتیم گاهی هم ظنیه، اینو گفتیم بیشتر ظنیه، گاهی هم قطعیه، به خاطر این مطلب بعده. ولکل واحدت من هاتین القوتین رأی و ظن، نه فقط به خاطر این مطلب، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه شماره 3 دارن ای فل اغلب و الا فقط یکون و هذه من المباد الاولیه کما فی الاشارات و قد یکون من التجربیات الوسیقه. اشارات جلد دوم که مباحث نفسه صفحه 352 که دیگه آخرین اثر شیخ هم اشاراته، در اونجا تصریح داره که هم عقل نظری مبادی ادراکش یقینی و ظنی هر دو هست و هم عقل عملی. خب ولکل واحدت من هاتین القوتین، برای هر یک از این دوتا قوه رأی یعنی اعتقاد قطعی و ظن هست. فر رأی و هول اعتقاد المجزوم به، رأی یعنی اعتقاد جزمی، و ظن و هول اعتقاد الممیل الیه مع تجویز طرف الاخر، الف لام نباید داشته باشه. ظنم اعتقاد مایل به اعتقاد جزمی است، نزدیک یعنی به اعتقاد جزمی، اما در این حال با احتمال طرف دیگر. بعد شیخ میخواد بفرماد اینا با هم فرق داره، آخر رأی و ظن. و لیس کل من ظن فقد اعتقد، ما اینجا نوشتیم در حاشیه اعتقادا جازما، اینجوری نیست که هر کس که ظن پیدا کرد اعتقاد جزمی پیدا بکنه، نه، اینا با هم فرق دارن. پس بنابراین عقل نظری و عملی ادراکاتشون دو جوره، گاهی جزمیه گاهی ظنی، اعتقادم اهم از جزمی و ظنی. خب از این تنظیری که میکنن شیخ میخوان به استقبال مطلب بعد برن. کما لیس کل من احس فقد عقل، او من تخیل فقد ظن، او اعتقد او رعا. چنان که اینجوری نیست که احساس مستلزم تعقل باشه. بله بعضیا که اهل تعقلن، خب به مبنای مشائین کلی رو از همین محسوسات انتزاع میکنن، اما خیلی هم اهل تعقل نیستن، اکثرهم لا یعقلون، اهل تعقل نیستن، اونا مستلزم نیست. چنان که همینطور ظنم مستلزم قطع نیست. کما لیس کل من احس فقط عقل، او من تخیل فقط ظن، تخیل مستلزم ظن نیست، او اعتقد یا مستلزم اعتقاد نیست، اعتقاد عام، او رعا، رعا یعنی اعتقاد جازم که قطع باشه، یقین باشه. نه، اینا هر کدوم برای خودشون در و دستگاهی دارن. اون وقت ای که گفتم برای اینه که بره به استقبال، این تنظیر برای استقبال مطلب بعدیه، با فای تفریع فیکون و فلانسان حاکم و نسیون، ای که گفتیم هر احساسی مستلزم تعقل نیست. پس بنابراین در انسان یه مدرک حسی هست، قوه حسیه، حواس، و حاکمون من باب تخیل وهمیون، یه مدرکی از باب تخیل وهمی هست، و حاکمون نظریون، یه عقل نظری هست، و حاکمون عملیون، و یه عقل عملی. و تکون المبادل باعثتو لقوته الاجماعیه علا تحریک الاعضا وهمون خیالیون و عقلون عملیون و شهوتون او غضبون و تکون للحیوانات سلاستون من هازهی. و مبدع برانگیزاننده قوه شوقیه در تحریک اعضا که قوه شوقیم عامله رو به کار بیاندازه چهار چیزه، گاهی وهمه، وهم و خیاله، مثل همون عیادت مریض برای امور دنیوی، یا عقل عملی لله مثلا، یا شهوت، عرض میکنم مثل همون امور دنیوی که بخواد بره عیادت مریض، یا غضب، حالا در یه قصه میخواد انتقام شخصی بگیره، یه کار دیگه حالا غیر از عیادت مریض، باید مثال رو عوض کرد. این چهار تاست. اما و تکون للحیوانات ثلاثه منازعه، یعنی غیر از عقل عملی اون سه تای دیگه، وهم و خیال، شهوت، غضب. ول عقل العملی عرض کردم دیگه، وهم و خیال که اینجا یکیه، شهوت و غضب، شهوت برای جلب ملائمه، غضب برای دفع منافر، چون آخه قوه شوقیه خودش دو شاخه میشه دیگه، شهویه و غضبیه، البته در حیوان. چرا دیگه؟ عرض کردیم اگر قوه شوقیه تابع قوه وهم و خیال شد، شوقش میشه شهوت، میشه غضب، دیگه اراده نمیشه. اما اگر قوه شوقیه تابع عقل عملی شد، شوقشو میگن اراده. خب والعقل العملی و یحتاج فی افعاله کلها الى البدن و الى القوة البدنیه،
عقل عملی که میخواد عمل ازش صادر بشه، این در افعالش، در همه افعالش احتیاج داره به بدن و به قوای بدنی. لذا الیوم عملون ولا حساب، امروز روز عمله. یعنی آدم تا زنده هست و این بدن در اختیارش هست میتونه عمل انجام بده. البته دیگه، خب البته، بله بله، اون که خب معلومه دیگه. و اما العقل النظری فلهو، البته حالا میدونید در حکمت مشهور که این حرفا خیلی جایی نداره، حرف از فنا و اینا. بله و اما بله و اما العقل النظری فلهو حاجت الى البدن و الى قوا، عقل نظری احتیاج به بدن و قوای بدنی که همین حواس و اینها باشه داره، ولیکن لا دائما، نه همیشه، تا در دنیاست، من کل وجه، نه از هر جهت، فقط از جهت حدوث، نه بقا، بل قد یستغنی به ذاته، بلکه عقل نظری یه وقتی میرسه که دیگه خودش مستغنی میشه دیگه، ادراکاتش میمونه، احتیاج به بدنم نیست، و اون بعد از مرگه. بعد شیخ میفرماید ولیس واحد منها هو نفس الانسانیته، هیچ کدام از قوا، من جمله عقل نظری و عملی و اون حواس و وهم و خیال و قوایی که گفتیم، هیچ کدام نفس نیستن. این حرفی که صدرا داره از نفس و فی وحدتی کل قوا، نه، هیچ کدام نفس نیستن. بله نفس هو شیء الذی له هذه القوا، نفس موجودیه که دارای این قواست. و هو کما یتبین، حالا شیخ داره میگه کما یتبین، و نفس این ضمیرش تذکیرش به اعتبار خبرشه، چون اگر امر ضمیر از نظر تذکیر و تأنیس دائر بشه بین مراعات مرجع یا خبر، مراعات خبر اولاست. و هو کما یتبین، نفس چنان که معلوم میشه جوهرون مفردون، یعنی یه جوهر مجرده، مفرد، جدای از ماده، مجرد، لهست اعداد و لهست اعدادون نحو افعاله، این جوهر مجرد استعداد یه سری افعال رو داره، استعداد یه سری افعال و کارهایی رو داره، قوه یه سری کارهایی داره، برخلاف مثلا فرشتگان که اونا هم جوهر مجردن، این قوه درشون نیست، قوه یه سری کارا رو داره. بعضها لا یتم الا بالآلات و بالاقبال علیها بالکلیه، بعض از اون افعال تحقق پیدا نمی کنه مگر با آلات بدنی و توجه به آلات بدنی به طور کلی، یعنی توجه کلی به بدن، توجه کلی به بدن، مثل مثلا احساس، مثلا احساس، نمیدونم، حتی وهم و خیال به نظر حکمت وشا عرض میکنم که حتی اون عقل عملی، حتی عقل نظری در حدوث و تا در دنیاست. و بعضها لا یحتاج فیه الی الآلات، البته این اون عقل نظری در بقا، یعنی دیگه بعد از اینکه دنیا تمام میشه احتیاج به آلات نداره. و هازا کله سنشرحه فی موضعه، این مطالب اینا هر کدوم در جایگاه خودش شرح داره که شیخ میفرماد شرح میکنیم. انتها کلامه و صلی الله علیه.